أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در ايام شهادت و عزای بانوی بزرگ عالم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. ایام حزن اهل بیت است. این مصیبت جنکا، مصیبت دلخراش را به حضور مبارک فرزند والا مقامش حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و همچنین به شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. یک قضیه من اطلاع پیدا کردم مال سالهای قبله، اینو بعضی جا نقل کردیم، خیلی مؤثر بوده و او این بود که در رژیم قبل بود، سالهای قبل یه سفر من مشرف شدم مکه، در قبرستان بقیع زیارت میخوندم. اون وقتم قبرستان وضع فعلی رو نداشت، خاکی بود و اصلا خیابون کشی اینا داخلش نبود، خاک بود. عرض کنم که وقتی هم جمعیت می رفتن گرد بلند می شد خاک و می رفتیم تا سر قبور، مانعی نبود. اون وقت همین یه علامتی گذاشته بودن 2 متری قبر که دیگه پیش نمی رفت. من زیارت میخوندم، دیدم یه روحانی، شیخ روحانی رو با اسکورت، تقریبا چند تا محافظ با مسلح همراهش بودن، اومد وایساد زیارت با. دیدم یه جوانی هم که پیدا بود پسرشونه، اونم روحانی مؤمن بود. رفتم جلو اون، گفتم که این آقا کیان؟ فارسی بلد نبود، نتونست فارسی حرف بزنین، عربی جواب داد. گفت شیخ علی آل کاشف القتا، نوه مرحوم عاشق جعفر کاشف القتا. بعدم خب ما مطرح کردیم، بعض از بزرگانی که نجف بودن میشناختنشون، گفتن حالا از خانواده مرحوم کاشف القتا است، معنون خیلی تو دستگاه دولتی هم مرتبط بود، لذا اونا هم میهمان ملک سعود بود اون وقت و هم با اسکورت میبردن میابردن. خب وقتی ما شناختیم هم یه سلامی هم با ایشون، و ایشون هم یه احوال پرسی از ما، خب طلبه جوانی بودیم. به من گفت که ما در فندق القصر، از فندقهایی بود که الان خراب شده، اطراف مسجد قطون، فضای اطراف مسجد خراب شد. گفت ما در فندق القصر هستیم، شما بیاد اونجا ببینیم شما. ما هم رفتیم فرداش، ظاهرا رفتیم اونجا. در بدو ورودمون یه مذاکره علمی، نمیدونم یه سوالی کرد تصادفاً، ما اون مسئله رو همون روزها بحث کرده بودیم، نظر مرحوم حاج رضا همدانی یا نظر مثلا صاحب جوابی تو ذهنم بود، ما اونجا اینا مطرح کردیم، خیلی خوشش اومد. حالا دیگه اطلاع نداشت که ما این مسئله رو جدیدن مطرح شده و بحث کردیم، ولی فکر کرد مثلا ما یه همچه حضور ذهنی نسبت به کل مسائل فقه داریم. مثلا خیلی خوشش اومد. موقف که ما شبها بعد از اینکه در مسجد رو وقت میبستن، در مسجد بسته میشه، میان از ما دعوت میکنن خصوصی میریم زیارت، شما بیا. ساعت معین ما رفتیم و همراهشون خب خانواده و ناشم بودن، زن بودن، 7-8 تا هم از اونایی که همراهانش رفتیم به وارد حرم میشدیم. بالاخره در رو باز میکردن. اون شب که ما رفتیم این از همون در دم که وارد شد این شرطه ها و مأمورینی که بودن یکی پول بهشون میداد، اینم حالا 10 ریالی بود 50 ریالی بود من متوجه نشد، از دم یکی یکی پول بهشون میداد. اونا هم خیلی احترام میکردن کنار شبکه های ذریح مطهر و حجره مطهر 7-8 تا حسید انداختن. خب ما میخواستیم نماز بخونیم، میدونستن ما مهر میخواهیم، ما همین حسیر انداختن. ایشون هم بلند با صدای بلند زیارت خوند. خب حالا بعدم رفتیم اون طرف چون اینا دور ما وایساده بودن، بعدم از اون طرف زیارت حضرت ابوبکر حضرت عمر هم رفتیم، خلاصه زیارت خوندیم دیگه تبعی ایشون. عرض کنم که یکی از روزهایی که ما با ایشون بودیم این قضیه رو نقل کرد، این قضیه مهمی است. فرمودن که مرحوم جد ما کاشف القطا یه وقت به فکر افتاد که برای فاطمه زهرا سلام الله علیها دو تا فاطمیه گرفته میشد، فاطمه اول فاطمه دوم، و این سبب میشد که مردم متفرق میشند. یه دسته این فاطمه شرکت میکنند دیگه فاطمه دوم شرکت نمیکنند، یه دسته میگن میذاریم فاطمه دوم این دفعه شرکت نمیکنند. رونقی که باید مجالس عزای فاطمه زهرا داشته باشد اون رونق رو پیدا نمیکنه. به خودش پیش خودش فکر کرد که خب ما مرجع تقلید هستیم، مردم احکام دینشون از ما تقلید میکنن، فرا میگیرن، اگر ما بهشون اطلاع بدیم که فاطمیه اول صحیح هست یا فاطمه دوم صحیح هست خب تبعیت میکنند و مجالس عزا یکی میشه در سال و خب با یه رونق بیشتر و عظمت بالاتری جمعیت بیشتری این تشکیل میشه. به این فکر افتاد و رفت دنبال تحقیق. روایات فراوان، کتب روایی از اهل سنت، از شیعه، کتب تواریخ قدیم جدید این را جمع کرد مطالعه کند که به این نتیجه برسد که این شهادت حضرت زهرام چه تاریخی بوده، براش منجز که شد اعلام بکنه و دیگه ایام عزاداری همون یکی باشه. رفت دنبال تحقیق و بررسی کتب. گفتن که یه شب مادر این کاشف القطا گفت، پیر زنی بود متحجده، ایشون گفت من دیده بودمش، پیر زنی بود متحجده، این شب در عالم خواب فاطمه زهرا سلام الله علیها به خواب میبینه. حالا اینم از وضع از پسرش که مثلا چه تصمیمی گرفته و چی کار داره میکنه اصلا روحش خبردار نبود. اهمیت این خواب همینه که این تو ذهنش نبوده پسر چی کار داره میکنه، از خبر نداشت. میبیند فاطمه زهرا سلام الله علیها با یه حال غضب وارد شدن و با یه تندی به این پیرزن فرمودن که این چه کاریست پسر تو دارد انجام میده، این چه کاریست پسر تو داره انجام میده، میخواد عزای مرا کم کنه به این تعبیر. اینو فرمودند و بعد این از خواب بیدار میشه. خیلی مضطرب بوده که این چه خواب بود من دیدم. فاطمه زهرا با این حال غضب این فرمایشی که فرمودن پسر من مگه چه کرده، بلند میشه از اتاقش میاد بیرون. اون موقع شب میبیند که اتاق مرحوم کاشف القطا چراغش روشن، فهمه بیداره. میره در خانه، در اتاق پسر رو میزنه، باز میکنه، وارد میشه. گفتن مثلا دیده بود اینقدر دورش کتاب جمع شده که اصلا رفته پشت کتابا دیگه پیداش نیست. میره جلو میگه پسر چه میکنی که فاطمه زهرا از تو غضبناک، بر تو ناراحت، چرا، چی شده؟ که من الان این خوابو دیدم که با حال غضب و تندی فرمودن این چه کاریست پسر تو میکند که میخواد عزای مرا کم کن. مرحوم کاشف القطا خب میدونه مادرش که خبر نداشت، میفهمه قضیه چیه، که خودشون میخواند، مطلوبشون اینه که تعدد داشته باشد و فراگیر باشد، مثلا اونایی که بتونن دوبار عزاداری بکنن، دوبار شرکت بکنن. لذا میگفت که مرحوم کاشف القطا از تصمیمش بر میگرده و میذاره کنار و همونجور که روال بوده که دو تا فاطمه یه میگرفتن عزاداری، خودشون هم در نجف همین کار رو عرض کنم که ادامه میده. این رو این آقا برای ما گفت، آقای آشیخ علی، نوه مرحوم کاشف القطا، از علمای نجف بود، آقایونم میشناختن. اون پسرم الان هست، همون که همراهشون بود الان نجفه، اونم از بعضی ما سوال کردیم گفتن الان مشغول فعالیت و تلاشه. این رو ما یه دفعه چند سال قبل تهران بودم، نمیدونم یادم نیست به چه مناسبت، رفتیم منزل مرحوم آقای فلسفی، رفتیم منزلشون، عصری بود، تصادفاً جمعی هم بودن، من اون وقت نشناختم، شاید در حدود بیش از 20 نفر 24-25 نفر آقایون بودن اونجا، مناسبت فاطمیه بود و یه صحبت شد، من هم این قضیه رو اونجا نقل کردم. بعد معلوم شد این جمع حاضر منبری های تهران بودن، جلسه ای داشتن هر به چند وقت، مثلا پیش آقای فلسفی، این جلسه جلسه منبری ها. ما این قضیه رو کنار کردیم، این منبری ها یه تقریبا مطلب نوعی پیدا کرده بودن برای منبرهاشون. یکی دوتاشون بعد یه سید محترم بود از منبرهای معروف، گفت من این قضیه رو چند مرتبه رو منبر از قول شما با اسم بردم و این قضیه رو منبر از قول شما نقل کرد. معلوم شد منبری ها علاقه داشتن یه همچی مطلبی رو مطرح کنن. این جناب آقای خونساری هست، سعید که همچی منبری های قوم هست، ایشون یه وقت جلسه داشتی، من براش گفتم تو منزل آیت الله فاضل لنکرانی روزه بودیم، خود منم نشسته بودم رو منبر، فاطمیه قضیه رو نقل کرد و گفت من از ایشون نقل میکنم. حالا یه دو تا خطا هم داشت، بعد من بهش تذکر دادم که شما از من نقل کردی، این دو تا رو اصلاحش کن. عرض کنم که یه دفعه هم چند سال قبل من تو مدیریت بودم، خدمت آیت الله عظما وحید رفته بودیم، ایشون خیلی تأکید میکردن که فاطمیه رو باید یه عاشورای دیگری کرد و عزاداری و دستجات و راه بیندازن مجالس رو با اهمیت. این مطالب رو ایشون به من تأکید میکردن که شما با طلاب و با حوزه های علمی توصیه کنید. من باز این قضیه رو براشون نقل کردم، ایشون آقازادشون رو صدا زدن، فرمودن ضبط صوت بیار تا ایشون این مطلب رو مجدد بگه شما ضبط کنید. آیت الله وحید فرمودن من این قضیه رو شنیده بودم، اما خب افواهی شنیدم، اینکه شما دارید نقل میکنید از نوه مرحوم کاشف القطا این مستنده، یه قضیه ای میشه مستند و قضیه مهم که بالاخره خود اهل بیت، خود فاطمه زهرا نسبت به این تعدد جلسات و اینا عنایت ویژه دارن که وقتی اون تصمیم ها مرحوم کاشف القطاع گرفته به خواب مادرش میان و با این تندی نهی میکنن از این کار. ایشون فرمودن من میخوام اینو مستند داشته باشم، لذا آزادشون ضبط صوت و خورد ما مجدد قضیه رو نقل کردیم و ایشون ضبط کردن. حالا امروزم اینجا در این جلسه به عنوان ایام حزن اهل بیت، ایام شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها بین دو فاطمیه برای شما عرض کردیم. حالا شما ممکنه وقت جایی ازش استفاده کنید روی منبر. عرض کنم که فردا پس فردا این دو روز سه روز تا پنجشنبه اجلاس خبرگان هست، یعنی دوره چهارم خبرگان دیگه، این آخرین اجلاسیش. از خرداد آینده اون عرض کنم خبرگان جدیدی که تأسیس میشه خرداد، اول خرداد، اوائل خرداد اجلاس اولشون تشکیل میشه. فعلا آخرین اجلاس این دوره است. چهارشنبه پنجشنبه هم دیدار با مقام معظم رهبری هست. من تو ذهنم این بود که فردا رو درس رو قبل از ظهر رو اونجا تعطیل کنیم و قبل از ظهر درس رو اینجا خدمت هایون باشیم، چهارشنبه رو تعطیل کنیم که یه روز تعطیل کرده باشیم بقیهش رو بریم اونجا. ولی از طرفی بعض از آقایون گفتن چون بحث خمس تمام میشه انفال رو این طرف عید شروع نکنیم، بذاریم برای بعد از تعطیلات عید. اگر اینجور باشد خب ما این دو روز که تعطیله، بعدم میاد فاطمیه، چند روز فاطمیه است و بعد از فاطمیه هم دو روز سه روز بیشتر فرصت نیست تا ایام عید. به نظر میاد فعلا درس رو تعطیل بکنیم، سر مطلبم هست و دیگه برای ایام عید. بعد از عیدم علل قاعده یک هفته تعطیله، ولی چند سال تعطیل میکردیم یک هفته، ولی عملا درس بود، آیون نبودن. یه تعداد مختصری از درسای دیگه هم همینجور بود. آقای مکارم خیلی تأکید میکردن که درسا باشه، تعطیل نکنید، و خودشون هم معتقد بودن که جمعیت درسشون خیلی کمه، از نصف هم کمتر. ما الان اعلام رسمی تعطیل نمیتونیم بکنیم، واقعا مصلحت هم نیست. حالا ببینیم چه میشه در آینده. اگر آیون همت کردید و انشاءالله خدمتتون بودیم و دیدیم که در حد تشکیل جلسه هست درس رو شروع میکنیم، اگر دیدیم چیز هست آیون تشریف ندارن میذاریم برای همون بعد از 13 انشاءالله. این برنامه درس. کتاب الخمس به فضل الهی تمام شد، بحثی که امام داشتن به پایان رسید. یه دو مسئله اضافه بود که یکی دیروز عرض کردیم، عرض کنم که یکی هم امروز. این مسئله رو مرحوم آقای فاضل در آخر بحثشون تفصیل و شریعه این قضیه رو، این مسئله رو عنوان کردن که آیا سادات با گرفتن سهم سادات اگر اضافه آورد در سر سال خمس بهش تعلق میگیره یا نه، یا یک طلبه ای سهم امام گرفته سر سال شد سالش رسید و این زائد بر معونش بود، آیا خمس بهش تعلق میگیره به مبلغی که از خمس آمده، یا سهم سادات یا سهم امام خمس بهش تعلق میگیره یا نه. این یک بحث. یه بحث هم این که با سهم سادات آیا اگر سیدی سهم سادات گرفت جمع شد آیا مستطیع میشه؟ به اندازه یک سفر حج الان خمس گرفته، آیا مستطیع میشه میتونه باش مکه بره یا نه؟ یا طلبه ای سهم امام گرفت الان به اندازه یک عرض کنم که سفر حج سهم امام پیشش موجود هست، آیا استطاعت پیدا میکند با این مال یا نه؟ این دو بحثه. آیا اضافه اومد سر سال خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟ اگر به اندازه رفت و برگشت حج سفر حج معونه پیدا شد مستطیع هست یا نه؟ ایشون مرحوم آقای فاضل فرمود لا یکاد یتعلق الخمس بالخمس، خمس دیگه به مالی که از خمسه از خمس به دست آمده خمس بهش تعلق نمیگیرد. وجهش هم از این باب آیه ای که راجع به خمس داریم موضوع رو این قرار میداد و علمو انما غنمتم، ما غنمتم موضوع است برای وجوب خمس. ما غنمتم یه وقت معنا کردن غنایم جنگی، ولی گفتیم نه، از روایات هم استفاده میشه، مراد مطلق الفائده است، از هر راهی فائده به دست بیاد با شرایطش. یه وقت از راه مثلا معدن هست، از راه گنج هست، از راه قوس و از دریا در میانن، یه وقت در آمده عرض کنم که روزمرشه سر سال میرسد فاضل معونه داره، از هر راهی که فائدهی به دست انسان برسد با شرایط خودش اگر حاصل شد این موضوع میشه ما غنمتم، غنیمتی فائدهی به دست آورد موضوع میشد برا فأن لله خمسه. هر چرا غنیمت به دست آوردی فائده گیرتون اومد فأن لله خمسه، خمسش مال خدا و رسول و بقیه اصناف. پس موضوع ما غنیمتمه، اون حکم میاد رو این موضوع، هر چه فائده بردید ان لله خمسه. حالا یه شخصی فرض بفرمود تجارت میکنه، کشاورزی دارد، درآمد سالش رو حساب کرد، معونه رو از درآمد سال کسر کرد، یه مازادی آورد، اینقدر فاضل معونه داره، 1,000,000 زیاد آورده. خب این میشه ما غنمتم، این موضوع حکم، اون چه فائده برده است 1,000,000 فأن لله خمسه، خمسش رو باید ادا کنه. خمسش شد 200,000,000، 200,000 تومان. این 200,000 تومان را بابت خمس، نصفش رو داد به این آقای سید محترم، 100,000 تومان بابت خمس. این 100,000 تومان از کجا اومده؟ از اون حکم فأن لله خمسه. یه موضوعی بود، غنیمت برد، حکمش این بود که یه خمسشو خارج کن. این 100,000 تومان از اون فأن لله خمسه در اومد که اون شخص فوائدی برده، درآمدی داشته، درآمدشو حساب کرده، فاضل معونه، این اضافه است. این رو نمیشه ما غنیمتم بگیری. ما غنیمتم یعنی بره تحصیل عرض کنم که درآمد بکند که موضوع فأن لله خمسه بشه. این بعد از این که یه موضوع محقق شده، حکم روش اومده، ان لله به اون ان لله جدا کرده این خمس را، این دیگه یه چیزیست که از بابت وجوب خمس دستش اومده. اینو نمیتونیم بگیم ما غنیمتمه. مصداق ما غنیمتم عرض کنم که موضوع همیشه قبل از حکم است، این بعد از حکم این مال به دست این آقا رسید، که اگر ما غنیمتم ان لله، ما ان لله خمسه نبود اصلا این جدا نمیشد از اون مال، از مالی که اون آقا از معدن در آورده. و درآمد داشته یا فاضل مأمونه داشته، اگر این حکم رو اون ما غنمتم نیامده بود خمسش رو جدا نمی کرد. بعد از این که موضوع محقق شد یه غنیمتی به دست اومد، حکم اومد رو این موضوع ان لله خمسه، این آقام خمس رو جدا کرد. این خمسی که جدا شد بعد از اعمال حکم رو موضوع این در اومده، این دوباره نمیتوند مصداق ما غنمتم قرار بگیره. ما غنمتم انصراف دارد از این فائده، این فائده فائده است که از اون حکم که مؤخر از موضوع هست در اومده. یه موضوعی داشتیم ما غنمتم، این آقا غنیمتی به دست آورد، حکم اومد روش، خارج کرد خمس را، این دوباره نمیتوند برگرده موضوع عرض کنم که برای حکم قرار بگیره. ایشون از این باب فرمود که آیه از این خمسی که این آقا سید گرفته و سال روش گشته، عرض کنم که یا طلبه گرفته بابت سهم امام سال روش گشته، دوباره مصداق و علم و انما غنمتم قرار نمیگیره.
یعنی خودش شامل نمیشه موضوع خودش؟
بله،
موضوع خودش شامل نمیشه.
نه، موضوع خودش، یعنی این موضوع دیگه موضوع عرض کنم که اون حکم نمیتوند باشه. بعد از حکم این موضوع پیدا شده، بعد از این که ان لله خمسه رو اون غنیمت آمد و این رو جدا کرد، این مال بعد از حکمه دیگه، نمیتوند در موضوع حکم، چیزی که بعد از حکمه در موضوع حکم قرار بگیره. این عرض کنم که از یه جهت در سهم امام تقریبا میشه تصورشو کرد. فرض بفرمایید یه طلبه شهریه میگیره، این در ماه این شهریه 500 تومن شهریه میگیره، این به خودش فشار میاره، قناعت میکنه به خودش، اگر زن و بچه داره فشار میاره، در ماه نصفش رو ذخیره میکنه. این یه مدتی که گذشت، خب این ذخیره براش میمونه آخر سال و سال روش میگرده. این مقدار از سهم امام که این روز ماهیانه شهریه میگرفت، به خودش فشار رو بود و صرف جویی کرد، سر ماه سر سال اضافه اومد. آیا این اضافه این مصداق میشه؟ آیا میتوند این مصداق خمس قرار بگیرد یا نه؟ گفتیم نمیشه. چرا؟ چون این یه موضوعی است، این مالی که داره میگرفته از همون نصف خمسه، سهم امام نصف خمس است که از اون آیه عرض کنم که از حکمی که در اون آیه هست که ان لله خمسه، بعد از حکم رو اون موضوع این سهم اضافه شده، بیرون اومده از مال اون شخصی که بهش خمس تعلق داره، دوباره نمیتوند این موضوع برای فعلم و این ما غنمتم باشد. این غنم این رو از مال سادات یا از مال خمس بعد از اینکه اون جدا شد، این عرض کنم که تصرف کرده درش، این نمیتوند مصداق برای غنمه. موضوع غنمه که موضوع حکم قرار میگیرد که ان لله خمسه میاد، اون غنیمت است که به طور عادی خودش بره تحصیل بکنه، یه مالی فایده به دست بیاره. این فایده از خمس در اومده، از ان لله خمسه که حکمی است رو اون موضوع اومد، این آقا خمس بهش تعلق گرفت، جدا کرد، دادن حالا این آقا طلبه، این نگه داشته، سر سال اضافه اومد. این نمیتوند مصداق ما غنمتم باشه. چرا؟ نمایش اون یه درآمدی است، درآمد جدایی است، اون رو میشه بگیم. بله، نمایش خمس. بله.
مخاطب این هم مکلفین
هست. اون کسی که خمس داده، این حکم براش
اومده
خمس داده.
حالا
این
سهم ما با سهم سادات برای این مکلف جدیده با یه حکم جدید. مثلا نمیتونیم بگیم که چون اون خمس رو داده عمل به دست.
نه نمیگیم چون اون داده. نه ببینیم.
حکم هم هست که ما
غنیمتون. حالا سیده هنون سیده هن نگفتیم، حالا طلبه رو بگیم تا به سید برسیم. طلبه این سهم زاداد از کجا اومده؟ نه ما قنمتون نیست، از کجا این پول اومد تو دسته این؟ از خمس. پس یه موضوعی داشته قنمه که اون آقا خمس بهش تعلق گرفت، حکم روش اومد ان لله خمسه، برای خاطر این حکم این موضوع رو این مقدار رو از اون مالش اضافه کرد، جدا کرد. این جدا شده بعد الحکمه، میدونم خود این مال را حساب کنید، این نمیتوند برای این آقای جدید از مساق ما غنم باشد. چرا؟ چون خود این خارج شده ای از اون حکمه، چون خارج شده ای از اون حکم است دوباره مساق برای حکم نمیتوند قرار.
این با انجام دادن مکلف قبلی ثابت میشه نمیشه
چی؟ ببینید این پول رو ما داریم روش حساب میکنیم، اگر اون خمس واجب نشده بود به اون آقا نداده بود، این طلب این پول دستش میامد؟
نه.
پس این پول از اونجاست. بعد از این که یه موضوعی پیدا شد موضوع پیدا شد برای یه شخص، حکم روش اومد که ان لله خمسه، این پول از اونجا در اومده. بعد از آنی که بعد الحکم این پول سهم امام پیدا شد، نمیتوند موضوع برای خود حکم قرار بگیرد. دوباره بگیم مساق برای ما غنمه، شما یه غنیمتی بردی خمسشو بده. این خودش بعد از این که اون حکم آمده خارج شده از اون مال، دوباره نمیتوند خودش ما غنم باشد، از باب اینکه اون وقت موضوع برای تکلیف جدید قرار بگیرن. کاری به مکلف ندانیم، خود این مال رو حساب میکنیم از کجا اومد. اگر از بابت سهم امام نبود، از پیدا نشده بود این مال، جدا نشده بود از مال اون شخص. بعد از اینکه حکم موضوع محقق شد، حکم اومد، این مال از سهم از اون شخص به عنوان یک پنجم مال جدا شد، این موضوع بعد از حکم دوباره نمیتوند موضوع برای حکم مجدداً قرار بگیره. این مال سهم امام. سهم سادات خیلی روشن‌تره که نمیشه، برای اینکه سهم سادات گفتیم درش فقر معتبره. ساداتی که سهم سادات میگیرن معتبر است درشون فقر، و بیش از مؤونه سال حق ندارد بگیره. ولو این قبلا هم گفتیم، ولو دفعتن بخواد یه جای مبلغی بهش بده، اگر دو مرتبه بدن میگیم چون مازاده دفعه دوم نمیشه، ولو دفعه اول یه مبلغی میخواد به این آقا بدد بیش از مامونه سالش، مامونه سالش 1,000,000 تومنه، میخواد یه جا 2,000,000 بهش بدد، که قبل از این که بده فقیر بود، اما حالا 2,000,000 میخواد بهش بدد. این از اول میگیم حق نداره.
خب یه درآمد دیگری از جایی برای شما داره، نمیتونیم میگیم اینو
درآمد دیگری که ما حرف نداریم، ما میگیم از این خمس.
من الان خمس برای یک سالم گرفتم، هیچ هم نداشتم، حالا این آقا آمدی یک بخششی کرد،
اونا دیگه نمیتونی تصرف کنی. بله بله بله، جایز نیست تصرف. مال فقیر است، مال فقیره. حتی میگن اگر مثلا فرض بفرمایید که مؤونه سال رو به این سید، ما میدونیم تا یک سال 1,000,000 خرجشه، ما 1,000,000 دادیم برای یه سال، در و بعدش فوت شد، این مونده، این رو ورثه نمیتونن به ارث بردارن. البته
چه قاعده ای ما نداریم که حکم خودش شامل نمیشه موضوع خودش، ایشون از همین رو آمده که این معلوم اندما خودش شامل نمیشه.
نه باز این رو نمیخوام بگیم که خودش شامل نمیشه، میگیم این بله، بعد از این که این مال بعد از حکم آمده نمیتوند موضوع حکم قرار بگیره.
این قاعده
خب بله، اگر مبنا نداشته باشه میشه بگیم حرف درست. ببینید ما کاری به اون حکم موضوع خودش نمیگیره، کار به اون نداریم، میگیم اگر این آیه نبود که اگر غنیمتی به دست آوردید یجب علیکم خمس، این سهم سادات دست شما می آمد یا نه؟ نبود دیگه، این خمس نمی داد. آیه این رو گفت که برو خمس رو جدا کن. بعد از این که این آیه آمد، این پول بس به سبب این آیه که فرمود ان لله خمسه، به سبب اون این خمس از اون مال خارج شد، اومد به دست این آقا رسید. چیزی که از باب این حکم محقق شده، تحقق پیدا کرده، بعد موضوع باید قبل از حکم باشد. موضوع حتما اول ما غنمتم باشه تا حکم بیاد روش. این پولی که الان هست بعد الحکم پیدا شده. بعد از اینکه حکم آمد گفت یجب علیک خمس، این را جدا کرد. این موضوع مال بعد الحکم است، نمیتوند قبل از حکم در موضوع حکم قرار بگیره. این از این باب میخوام بگم. برای سادات ایشون فرمون که من شنیدم آیون دیگه هم همین نظر رو دارن، ولی بعضیا ایشون فرمود بعضیا شنیدم، مدرک و کتاب و نوشته ازشون ندیدم، گفته شده است که نظرشون غیر اینه ولی هیچ مبنایی نداره. این نظر ایشون است. عرض کنم که چرا همین دقت خوبی هست و دقت خوب باید مبنای حکمم قرار بگیره. عرض کنم که بنابراین پس اون سادات رو میگیم چون نمیتونه، از باب این نمیتوند که زائد معونه است. زائد معونه شد براش تصرفش جایزیست، مالک نمیشه زائد بر معونه رو که بگیم اضافه آورد، پس حالا این که اضافه شد خمسش رو بدن. اصل تصرفش در این زائد عرض کنم که جایز نیست. به قول شما اول گرفت سهم امام رو، سهم سادات رو، بعد از جای دیگه پولی گیرش اومد کمک بشود، تصرفش توی مال جایز نیست دیگه، چه برسد بگیم باید خمسش بده. این مال سهم بله خمس نسبت به سهم امام، سهم ساداتی که کسی میگیرد. بله درس کردم، طلبه سر سال ماه به ماه شهریه گرفته اضافه آورده، حالا سر سال که شد یه چیز اضافه آورده. این از همون با این باز از همون آیه در اومده، نمیتوند موضوع همون آیه دوباره قرار بگیره. و اما استطاعت، اونم خیلی روشنه که آیا میتوند مستطیع بشه با این مال یا نه. سید که گفتیم از مالک نیست، مالک نمیشه مازاد رو، چون مازاد رو مالک نمیشه، خرج حج هم که جزء معونش نیست که بگه من بگیرم بابت معونه، که از بابت معونه سال استثناء بشه، نه از جزء معونش نیست حج. پس اگر مال اضافه تو دستشه از سهم سادات، مازاد بر معونه سالشه، حق تصرف درش نداره، چه برسد بگیم با این مستطیع میشه. پس سید که استطاعت با این مال پیدا نمی کند. از باب سهم امام، اگر کسی سهم امامم اضافه شد پیشش و درآمدی از سهم امام پیدا کرد، گرفت، مازاد بر معونه سالش هست، بگیم این با این مال بشه مستطیع. اینم باز فیه اشکال که ملک شخصی او نیست، حالا تصرف درش میتوند بکند، برای به مقدار هزینه برداره، اما زائد بر هزینه که بگیم مستطیع بشه نیست. این هم وقت میفرمود چیز منوط به اذن حاکم شرعه، حاکم شرع نمیتوند به کسی اینقدر اجازه بدهد که زائد بر معونه داشته باشد که مستطیع بشه. ولی ایشون فرمود خود حاکم، خود اون مرجع تقلید اگر مصلحت ببیند که در سال یه تعدادی از روحانیونی باید برن مکه، اینا اونجا مثلا برن مباحثه کنن، مطالعه مباحثه کنن، مذاکره کنن، تبلیغ بکنن احکام دین شیعه رو، تعلیم بدن. اگر ضرورت این باشه میتوند از باب سهم امام بدد به بعضی از روحانیون که اینا مستطیع بشن برن برای اون امر عرض کنم که تبلیغ. این جزء مصالحی است که هر مرجع تقلیدی چون باید در مواردی صرف بکند که علم دارد امام زمان راضی است و این از اون مواردی است که قطعا امام زمان راضی است. یه عده برن اونجا احکام شیعه رو تبلیغ بکنن، بیان بکنن، مباحثه کنن، با اونها اونا رو مغلوب بکنن، نظرات باطل اونا رو ابطال بکنن. این یه مصلحت عام است که اگر مرجع تقلید صلاح بدونه میتوند یه عده رو بده مستطیع بشن برن حج برای این کار، چون قطعا از مواردی است که مصالح اسلام و مسلمین و مورد رضایت امام زمان است. اما خود طلبه با سهم امام اضافه بگیره این مستطیع نمیشه. وقتیشون در پایان فرمایشون هم میگن که کما این که میبینیم خیلی از مراجع بزرگ با اینکه از آف پول حج پیششون بود ولی در مدت عمر مکه نرفتن، خودشون رو مستطیع نمیدانستن با اینکه این وجوهات رو از
اون حوزه ها اصلا کار نمیکنن. اگر یه طلبه رتبه سوم امتحان بده همون حقوق کامل میگیره، اون آقای 5 تا بچه داره اونم همین میگیره، خب اگر کما باشه این دو باشه که آقا بیشتر از خرجش نتونه بگیره این خود حوزه هم اشتباه کانو شریعت میگه همه یک راه میگه.
خب اون آقای که 4 5 بس داره کم میاره، باید یه کارهای دیگه هم کنارش بکنه تا بتونه زندگیشو اداره کنه، اما اون یکی نه به اندازه ایست مخارتش. حالا این مسئله دیگه اختمون تمام شد و صلی الله علی سیدنا محمد.